صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
به دنبال سه برابر شدن بهای بنزین، خبرها حاکی از بالا رفتن بهای بسیاری از اقلام در ایران شده است. بشنویم از مهرداد سید اسکری، کارشناس حوزه اقتصادی.
دولت در طی بیانیه رسمی که اعلام کرده، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کسانی که از خدمات بهزیستی بهره مند میشوند و گروه های معیشتی رو که در سه دهک اولیه هستند رو اعلام کرده است که بالطبع در فرایند اجراسازی این طرح قرار میگیرند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دقیقاً ما نمی‌دانیم که این سیستم جمع‌آوری اطلاعاتی که دولت برای اجراسازی هست چگونه هست و دولت اقدام کرده فقط به ارائه اطلاعات کلی، یعنی همان گونه که در خصوص بحث بنزین شاهد عدم اعتماد ملت در خصوص به فرایند اجرا بودیم و به ناگاه اعلام شد، دولت هم همکنون دوباره این مشکل رو به وجود آورده که دقیقاً بر اساس چه معیار و چه میزانی این افراد رو شناسایی کرده و میخواهد برای پرداخت یانانه اقدام بکنه. همین الان شاهد گزارش‌های بسیار زیادی از کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی یا حتی بعضی از بازنشستگان در به عنوان مثال وزارت کشور هستیم که اشتباه پرداخت شده یا اصلا پرداخت نشده، یا خانوارهایی که اعلام شده در خصوص این طرح اگر 4 نفره بودن 3 نفره پرداخت شده، 3 نفره بودن 2 نفره پرداخت شده. این عدم اجرای طرح دقیقا ما رو به این تحلیل رسونده که دولت در اجرای این سیاست اشتباه به یک تسلسلی از اشتباه افتاده و قطعا این امر باعث نارضایتی هم تا یه روزهای آتی خواهد شد، البته با واکنش های آنچنانی همچون واکنش هایی که ما در خصوص بحث طرح افزایش بنزین باهاش مواجه بودیم مواجه نخواهیم بود.
از مهرداد سید اسکری، کارشناس حوزه اقتصادی میشنیدیم. عزیزان شنونده، در حال حاضر شماره پیامگیر پیشین رادیو فردا و شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هر دو فعال هستند. اگر مایل هستید پیامی برای ما بگذارید برای دیگر شنوندگان، میتونید با 00420221122113 شماره جدید ما تماس بگیرید یا با شماره پیشین 00420221122112. پس هم 12 در پایان و هم 13 در پایان هر دو فعال هستند. از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و با دیگر شنوندگان در تماس باشید و بشنوید که دست کم 20 تن از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای در مورد نسبت داده شدن اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران به کشورهای دیگه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، اونها رو نشانه رویگردانی مقامات از واقعیت ها دانستن. این عده خواستار تغییر رفتار حکومت ایران در برابر اعتراض ها شدند و گزارشی بشنویم در همین رابطه از همکارم فرهاد سلمانیان.
امضا کنندگان بیانیه فعالان ملی مذهبی خطاب به حکومت ایران با معترضان همدلی کرده و رفتار حکومت را با معترضان محکوم کردند. آنها هشدار دادند که خشونت ها از سوی حکومت راه اصلاح را خواهد بست. در بیانیه فعالان ملی مذهبی آمده جامعه ایران ملتهب است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی روزافزون به گفته آنها زمینه اعتراضهای شبه انقلابی را فراهم کرده است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن آمریکا، درباره جایگاه سیاسی و اقدام فعالان منتشر کننده بیانیه میگوید.
طیف نیروهای ملی مذهبی که این نامه رو امضا کردن عمدتا به نسل‌های دوم و سومش تعلق دارن. موضع‌گیری اونها بعید هست نشانه نظرات کل نیروهای ملی مذهبی یا برایند نظر مجموعه اونها دونست و بیشتر بازتاب دهنده گرایش رادیکالتر این مجموعه. این افراد واقعا شجاعت به خرج دادن در فضای بسیار سنگین امنیتی حال حاضر ایران از اعتراضات حمایت کردند. دیدگاه حکومت در منتصب کردن این اعتراضات سراسری آبان ماه به خارج از مرزها رو رد کردن، گفتن معترضان مردم هستن.
فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌شان گفتند حسن روحانی در جایگاه ریاست جمهوری با شهروندان پیمان شکنی کرده است. آنها میگویند دولت در تشدید تنش و اقدام پلیس و نیروهای امنیتی علیه معترضان سهیم است و همچنین به خواست تغییر سیاست، قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی اشاره کردند. در بیانیه این فعالان ملی مذهبی به نیاز به آزادی رسانه‌ها و احزاب و انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش‌ها و نیروهای سیاسی نیز اشاره شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی به سابقه چنین خواسته‌هایی در گذشته اشاره می‌کند.
به نظرم نکته درستی اشاره کردن، تغییر قانون اساسی مطالبات هم که مطرح کردن حداقل کم و بیش در روند پرفراز و نشیبی از انقلاب مشروطه تا به امروز وجود داشته در عرصه اجتماعی ایران، حالا به درجات مختلف. اما اینکه جمهوری اسلامی به چنین خواسته هایی توجه بکنه به نظر من یک برخورد تخیلی هست و با مفاد اول بیانیه خود این جمع هم در تعارض قرار داره که میگن حکومت گوشش رو بسته. اساسا حکومت نه تنها به سمت ملایم تر شدن نخواهد رفت، به سمت پذیرش تغییرات، بلکه به نظر من بیشتر به سمت بسته تر شدن، قدرت گرفتن نیروهای تندروتر و میدان دادن بیشتر به سپاه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی جلو خواهد رفت.
فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌شان از آنچه ناتوانی در تحمل و مدیریت اعتراض‌ها خوانده‌اند انتقاد کردند. آنها همچنین گفتند بهترین راه برای طرح خواسته‌ها پرهیز از خشونت از سوی معترضان است. آنها از حکومت نیز خواستند به اعتراض‌های مردمی توجه کند و رویکردهایش را تغییر دهد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی درباره مبارزه خشونت پرهیز در ایران میگوید.
کماکان مبارزه خشونت پرهیز ارجحیت داره، هم از منظر اخلاقی، مدنی، هم سیاسی و فنی. به طور نسبی شانس موفقیت بیشتری داره. اما باید تاکید کرد که یک مفهوم خشونت پرهیزی چیز، مبارزه خشونت پرهیز یک مبارزه فانتزی نیست و کاملا هم عاری از عناصر خشونت نیست و این بستگی پیدا میکنه به اینکه حکومت و جریان مسلط بر قدرت چگونه به مواجهه برمیخیزه. و وقتی اونها از خشونت زیادی استفاده میکنن، اینجا حق دفاع هم پیش میاد برای عقب روندن اونها، برای حفظ نیروهایی که در صحنه مبارزات حضور دارن. ولی اصل کلی هستش که مبارزه به حالت ایجابیش به سمت خشونت، به سمت ختمش مسلحانه نره.
بیانیه فعالان ملی مذهبی در پی اعتراضهای خیابانی اخیر در دهها شهر ایران منتشر شده است. اعتراض هایی که در پی افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به بازداشت نزدیک به 5000 نفر نیز انجامیده است. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به این اعتراض ها معترضان را اشرار نامید و پس از وی مقام های حکومتی نیز این واژه را تکرار کردند.
از همکارم فرهاد سلمانیان میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
حالا یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اون اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخت نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستن، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردن. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها را از بقیه افراد که شدن اشرار؟
آقای علی فدوی جانشین فرمانده سپاه میفرمایند که ظرف 48 ساعت ما تظاهرات جمع کردیم. اینو هیچ کسی این کارو نمیتونه بکنه. خب اون آدم کشی که شما کردین تو این 48 ساعت، اینم حساب بکنه آقای فدوی. بعدش هم شما میفرمایین که تیراندازی از راه نزدیک شده. شما اولا تمام فیلم ها رو هستش نگاه کنین، دوربین ها هم دارین، همش خودتون بودین و بسیجی های مردم رو کشتین، فیلم هاش همه هست.
به اون فرمانده سپاهی نادانی که میگه که ظرف 48 ساعت تونستن همه چیز رو کنترل کنن و مردم رو جمع کنن، میگم که آقای نادان، شکاف روی دیواری صدر رو با چسب زخم نمیشه بست. این شکاف باز میشه و میلیون ها متر مکعب آبی که پشتش هست همه شما رو خواهد برد. حالا بشین و بشمار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک پیامک داریم از اصفهان نجف آباد. اینجوری نوشتن که امروز مراسم آقای پور پیر علی بود که دوشنبه کشته شد. چون کارت بسیج داشت اجازه دادن که مراسم بگیرن. 16 ساله بود. ساعت 4 صبح تحویل خانواده دادن و گفتن تا 6 صبح باید به خاک سپرده بشه و چون کارت بسیج داشت ازش پول نگرفتن، وگرنه باید 40 میلیون تومان پول واریز میکردن. عزیزان، دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و سپس سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. چرا؟ چون میتونید آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه خبری رادیویی میشنوید دنبال کنید. جزئیاتی خیلی بیش از اون. میتونید همچنین مقالات مختلف وبسایت رادیو فردا و بخش‌های مختلف اجتماعی رادیو فردا رو ببینید. و ما در ادامه اعتراضات در عراق، باز هم روز یکشنبه شماری کشته و 10 تن مجروح شدند. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
در یکی از خونبارترین روزهای اعتراضات عراق در روز یکشنبه 13 تن از معترضان کشته و دست کم 150 تن دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 7 نفر در استان بصره در نزدیکی بندر ام قصر، 4 نفر در استان ناصریه و 2 نفر هم در نجف و دیوانیه کشته شدند. از ماه گذشته میلادی تا کنون که اعتراضات در بغداد و جنوب عراق آغاز شد، بیش از 300 نفر کشته و 16 هزار نفر زخمی شدند. گرچه دولت عراق روز دوشنبه با رد آمار گروه‌های حقوق بشری تعداد کشته شدگان در اعتراضات را 111 نفر اعلام کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، دلایل ادامه اعتراضات در این کشور عربی را اینطور توضیح می‌دهد.
در سالهای پس از جنگی که صدام حسین سرنگون شد، زیرساختش بسیار ضربه خورده. دولت‌های بعد از این ماجرا هم هیچ کدوم نتونستن، نه حتی شبکه‌های آبیاری، شبکه‌های فاضل آب، و خصوص اینکه خب درآمدای نفتی نسبتاً گسترده‌ای هم از بعد از سقوط صدام حسین، 450 میلیارد دلار گفته میشه که عراق نفت فروخته، کدوم از اینها رو به این که زیرساخت‌ها رو تعمیر بکنن، ایجاد اشتغال بکنند، و به خصوص این قشر بزرگ جوانها که دانشگاه ها رفتن بیکارن، 30-35% بیکاری در میون اونها هست، اونها رو پاسخگو باشه و برای اینها ایجاد اشتغال بکنه. و همه این دلایل، یعنی نبود خدمات اجتماعی، زیرساخت های فرسوده و کهنه و عدم وسا ایجاد اشتغال لازم برای به خصوص قشر جوان و به خصوص هم تو مناطق شیعه نشین، تو این مجموعه است که ما می‌بینیم اخشار مختلف مردم به خصوص در این تظاهرات هم نگاه میکنیم، جوانهای عراق نارضایتی گسترده‌ای دارن به خصوص راجب ناتوانی و ناکارایی دولت، که عمدتا هم میگن که به این ساخت قبیله‌ای و طایفی و اینکه قانون اساسی گفته که باید بر اساس مذهب و قوم این سهم ببرن گروه های مختلف، این ناکارایی و این عدم شایستگی در دولت دامن زده.
عمده درگیری های روزهای اخیر در نزدیکی بندر ام قصر در نزدیکی بصره صورت گرفته. این بندر مجرای ورودی بخش اعظم مواد غذایی از جمله آرد، غلات، روغن و شکر به عراق به شمار می رود و اخلال در روند روزانه آن تا کنون میلیاردها دلار خسارت برای این کشور در بر داشته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، از تلاش کشورهای دیگر از جمله ایران برای تأثیرگذاری بر امور داخلی عراق میگوید.
مثلا اینکه خود این ادامه دار شده این بحران اخیر و به نتیجه نمیرسه، نارضایتی‌ها فروکش نمی‌کنه، تظاهرات پیدا می‌کنه، یه بخشش هم برمیگرده به کشمکش‌هایی که پشت پرده بین نیروهای درگیر در منطقه و به خصوص آمریکا، ایران و اینها در صحنه سیاسی عراق در جریان و هر کسی به اصطلاح یارگیری‌های خاص خودش رو داره. به خصوص این تلاش هست از طرف کشورهای منطقه، آمریکا و برخی از خود نیروهای داخل عراق که به نوعی سهم ایران یا نقشی که ایران در حاکمیت عراق بازی میکنه کاهش پیدا بکنه. میدونیم که خب فرض کنید همین انتخابات سال گذشته در اردیبهشت که برگزار شد سال گذشته، آقای ولایتی چند روز پیشش اونجا بود و گفت که ما اجازه نخواهیم داد که نیروهای لیبرال و کمونیست در عراق به قدرت برسن، که خب اینها همه به نوعی نشون دهنده نقش نسبتاً پررنگ ایران در مسائل عراق هم هستش و به نوعی کشمکشی هم که جریان داره هر دو طرف سعی میکنن طرف دیگر رو تا اونجا که ممکنه از این نفوذش بکاهن. اینها همه به نوعی توی این جنگ قدرتی که در منطقه و در عراق جریان داره خودشو داره نشون میده و به نظر میاد که خب خود جامعه عراق هم داره میره از این وضعیت فعلی که دولت بر اساس سهمبری مذاهب و قوم ها تعیین می شده و نه بر اساس شایستگی از این فراتر بره. تا موقعی که راجب این حال اصلاح تعیین تکلیف نهایی نکنند به نظر میاد که بحران ادامه داره.
از اونجا که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی از جمله بهداشت و آموزش در شرایطی نامطلوب به سر می برند، معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند. آیت الله علی سیستانی، مهمترین مرجع شیعیان عراق، روز جمعه از سیاستمداران خواست به سرعت قوانین انتخاباتی کشور را اصلاح کنند، چون به اعتقاد او این تنها راه پایان دادن به این ناآرامی هاست. با این حال در روزهای اخیر بسیاری از معترضان که به وعده های دولت برای اصلاحات باور ندارند به اعتراضاتشان ادامه می دهند.
از نوشین سید حسینی می شنیدیم. و ما عزیزان، هنرمندان ایرانی، چهره‌های سرشناس، وضعیت جاری ایران را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ همکارم کیانوش فرید این بار با مظفر مقدم گفتگو کرده است، نویسنده.
دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از روز شنبه 25 آبان گسترش یافت و در بیش از 50 شهر مردم دست به اعتراض و تجمع زدند. رادیو فردا سعی دارد در رشته گفتگوهایی نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر را در قبال اعتراض‌های اخیر منعکس کند. سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد است که از او درباره حال و هوای این روزها بعد از اعتراضات پرسیدم.
در روز جمعه بود که دیر وقت شب بود که این ماجرای افزایش قیمت سوخت اعلام شد و متعاقبش روز بعد یک سری تجمعاتی ایجاد شد. اول تجمعات پراکنده‌ای بود، پس بعدش این تجمعات شکل دیگه گرفت، فقط گسترده‌تر شد، از جهتی که این اسباب نارضایتی و شوک به مردم شده بود. واقعا این نکته به اصطلاح دومش رو من تاکید میکنم که شما شب بخوابید و بعد ناگهان صبح سر بردارن مردم ببینن 300% قیمت یکی از اصلی ترین حامل‌های انرژی در مملکت به این اندازه گران شده و بعد روی معیشتشون، روی کسب و کارشون، روی همه چیز ما عملا تأثیر منفی بسیار وحشتناکی میذاره. کما این کمی الان هم ما داریم میبینیم بعد از این قضایه که اتفاق افتاده، قیمت در واقع عرض بزرگتون که اقلام اساسی، کالاهای اساسی، حمل و نقل و غیره خیلی افزایش پیدا کرده. بله، من در مشهد بودم در حقیقت و عرضم بزرگتون که روز بعد مطلع شدم از این تجمعات. عرضم بزرگتون ظاهرا تجمعات بزرگی هم بوده، ولی خب در مورد مشهد یک روز ظاهرا به درازا کشید و بعد از یک روز در واقع مشهد میزار آرامتر شد، ولی از اون طرف شهرهای دیگر ایران تجمعات شکل گرفت. تقریبا میشه گفت بسیاری از استانها و مراکز استانها و حتی شهرهای کوچک هم به اصطلاح مردم بیرون ریختن و خب دیگه به هر حال فیلماش و کلیپاش هم که مخابره شده و دنیا دیده دیگه در واقع که چگونه شد که به اصطلاح مردم با این اعتراض، با این حجم از اعتراض و ناراحتی و شوک توی خیابونا ریختن. این تحلیل من این هستش که دقیقاً این بلند شدن یا این خیزش یا این اعتراض، هر چه بخوایم اسمش رو بگذاریم، این صرفاً در واقع از اون طبقه پرودست نبود. اتفاقاً طبقه متوسط شهری بخش عمده از این ضرر و زیان رو داره بر گرده خودش حمل میکنه. و همینجور که دیدیم اکثر تصاویری که مخابره شد به چه خبرگزاری های داخلی، بعضی خبرگزاری داخلی و چه رسانه های به اصطلاح مختلف جهان، رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، از طرف این کاربرانی بوده که اینها به نوعی از بزرگتون با فناوری و تکنولوژی اینترنت و موبایل آشنا هستند، عمدتا جوان هستند و بسیاریشون در واقع از بزرگتون که متعلق به این طبقه متوسط شهری هستند که بیرون ریختن و در واقع اعتراض کردن به این ماجرایی که پیش
و آقای مظفر مقدم، شما فکر میکنین که این از این طبقه ای که نام میبرید، مطالبات اینها چی هست؟ برای چی اینا ریختن تو خیابون؟
حالا یه عده میگن بهانه قیمت بنزینه، در حقیقت من فکر میکنم اون ناکارایی اقتصادی، فلاکتی که تا یک حدود خیلی زیادی دامنگیر این جامعه شده، فقری که دامنگیر این جامعه شده و اینکه سطح زندگی هر روز داره پایین‌تر میره به دلایل مختلف، این باعث در واقع این جنبش‌های اعتراضی شده بود و بخشش هم که خب بله به هر حال به خاطر بهای بنزینه، چون مردم می‌بینن اولا خبری از ثبات اقتصادی نیست واقعا، یعنی تورم روز به روز داره بالاتر میره و عرضم بزرگتون که سطح زندگیشون داره پایین‌تر میره، شاخص فلاکت تو مملکت داره بیشتر میشه و عملا حالا با این سیاست‌هایی که دولت در واقع اتخاذ کرده کشور رو داره تبدیل می‌کنه به یک نوانخانه بزرگ، در واقع یعنی یک عده‌ای در حقیقت از بزرگتون که مواجب بگیر دولت باشن، یه پولی به عنوان یارانه به حساباشون ریخته بشه و عملا میشه گفتش که اطمینانی و امیدی به فردا و به آینده وجود نداره که اینها بتونن واقعا وضعیت زندگیشون رو از به اصطلاح پله اول به پله سوم یا چهارم حداقل برسونن، چیزی که در همه دنیا در واقع معمول هست که یه نفر که کار میکنه و زندگی تشکیل میده میتونه در واقع سطح زندگیشو بالا ببره و زندگیشو توسعه بده. متاسفانه در ایران این وجود نداره. بنابراین من میخوام بگم یک بخش عمده از این اعتراضات حالا واسطه مسائل اقتصادی هست و به خاطر ناامیدی جامعه. از یک طرف دیگه ما شاهد هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت هم واسطه ها رو دارن حذف میکنن. مثلا شما در کشورهای دیگه میبینید مطبوعات، سندیکاها، اصناف و عرضم بزرگتون که به نوعی افراد حقیقی و حقوقی، اینها واسطه میشن بین مردم و حاکمیت ها و دولت ها. مردم میتونن از طرقی صداشون رو به گوش حاکمیت برسونن و یک تعامل و یک گفتمانی در واقع شکل میگیره، دیالوگی شکل میگیره بین مردم و حاکمیت. حالا در اینجا یه سری چانه‌زنی های انجام میشه، یه جایی که دولت هستش که در واقع پا پس میکشه و عقب میره به نفع خواسته های مردم و یه جای دیگه هستش که مردم در واقع تعامل بیشتری میکنن. در اینجا ما دیگه واسطه ها هم نداریم، بنابراین چون این جامعه مدنی ما فاقد واسطه شده در حقیقت، یعنی همه میانجی ها حذف شده، من در چشمانداز چیز خوبی نمیبینم. بنابراین وقتی که مردم توی خیابون میریزن حجم عصبانیتشون و خشمشون زیاده، چون احساس میکنن که صداشون شنیده نشده و نمیشه و مثل یک آدم بالغ با اینها برخورد و رفتار نمیشه. این بزرگترین مشکلی که امروز ما تو جامعهمون داریم و من فکر میکنم بعد روی جمله‌ای که دکتر حاتم قادری اخیراً در یکی از گفتگوهاشون گفتن تاکید بکنم، بله من هم احساس میکنم امروز ما داریم به طرف یک فروپاشی اجتماعی یا شاید بگم به یک فروپاشی بزرگ اجتماعی به این طرف داریم حرکت میکنیم. من برای جامعه ایران بسیار نگرانم. یک وقتی هست که دولت مردان ما در موقع انتخابات یا مسائل از این دست که پیش میاد میگن اگر شما با نظام هم مخالفت دارید ولی مملکتتون رو دوست دارید بیاید رأی بدید. حالا در اینجا مسئله اینجا هستش، امروز برادر من تمام دلسوزان ایران، دلسوزان واقعی ایران که حرفی برای گفتن دارن، تحلیلی دارن، صحبتی دارن و میتونن صدای مردم باشن، باید بیان به خاطر علاقه‌ای که به کشورشون دارن حرف بزنن و من فکر نمی‌کنم این مسئله‌ای که امروز ما در پیش داریم به جای خوبی برسه.
و آقای مظفر مقدم، الان ظاهراً تمام اعتراض‌ها به نوعی گفته میشه که خاتمه پیدا کرده، خود دولت مردان میگن بله. که در واقع آشوبی بوده که ما بهش پایان دادیم. شما چه بله. فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید تموم شده؟
اصلاً که من فکر نمیکنم این تمام شده باشه، با وجودی که ما میبینیم دولت مردان ما صرفا دارن سرپوش میذارن روی این صورت مسئله رو حذف میکنن، با اینکه بله عده آشوبگر آمدن کف خیابان و ما تونستیم مقابله بکنیم، دشمن شکست خورد، ولی واقعا این نیست. اول اینکه به مردم نباید به اصطلاح دشمن اطلاق کرد از هیچ طرفی، واقعا یا آشوبگر و اخلالگر. صدای مردم در یک جامعه باید شنیده بشه، باید ببینن که مردم چی میخوان و چی میشه که بعضی تجمعات به خشونت کشیده میشه، که خشونت دو طرفه هم هست، هیچ وقت یک طرفه نبوده. تازه ما در طول سالهای اخیر تجربه تاریخی ما میگه مردم ایران در تجمعاتشون در راهپیمایی‌های اعتراضیشون کمترین حجم خشونت رو داشتن. اما اینکه این مهار شده باشه، بله ممکنه در یک مقطعی مثلا فرضاً در الان مهار بشه قضیه، ولی مطمئناً به خاطری که مطالبات و توقعات مردم در جای خودش پا بر جا و باقی هستش، این از جای دیگه با سر باز میزنه و تنها راه حاکمیت این هستش که صدای مردمش رو یک بار و برای همیشه بشنوه، ببینه که مردم چی میخوان و چی میگن، و بعد با حس واسطه ها در واقع این مهم به نظر من اتفاق نمیفته. ببینید یک زمانی مثلا در مقطع انقلاب 57 و حتی پیش از انقلاب 57 جامعه روشنفکری ما، هنرمندان ما، نویسندگان ما، شاعران ما، عرض بزرگتون که نظریه پردازان ما، اینا حرفشون روی مردم تأثیر داشت و مردم چون ارتباطی وجود داشت با این طیف، در حقیقت اینها با مردم، با اقشار مختلف مردم ارتباط داشتن، این میشد که مثلا فرضاً ده شب کانون نویسندگان در سال 56 زیر باران و در هوای 100-150,000 نفر حضور پیدا میکردن. منظور این هستش که جامعه روشن فکری ما زمان نفوذ داشت، ولی الان ما به یک نقطه رسیدیم متاسفانه به دلیل مانع تراشی ها خیلی زیادی که در طول این سالها شده و جلوی ارتباط جامعه روشنفکری و هنرمندان با مردم گرفته شده، دیگه الان متاسفانه دیگه حرف این طیف هم شنیده نمیشه. به سمتی پیش میده که یک موقع دیگه باز بر سر یک ماجرای دیگر از یه جای دیگه بیرون خواهد زد و به اصطلاح متاستاز میده.
چقدر امید دارین شما آقای مظفر مقدم که یک اتفاقی بیفته، یک روزنه، یک پنجره ای باز بشه و واقعا شرایط بهتر از اینی که هست بشه؟
انسان بی امید حتی یک لحظه هم نمیتونه زندگیش رو ادامه بده. من هم امید دارم واقعا، از جهتی که به هر حال جامعه ایران یک جامعه زنده، پویا، متحرک و در این حال امیدوار با آینده است. چون اگر ناامیدی این جامعه رو در بر گرفته بود، خب قاعدتا ما اعتراضی نمیدیدیم، صحبتی نمیدیدیم، انتقادی نمیدیدیم. بنابراین چون اینها رو ما امروز داریم میبینیم، نشان دهنده این هستش که مردم قصد دارن و سعی میکنن با این کنش ها دقیقه دست بزرگتون که آینده خودشون رو یه جورایی ترسیم بکنن یا تضمین بکنن. بنابراین من احساس میکنم که دقیقه امید هست واقعا، فقط من باز هم امیدوار هستم که لایه های مختلف حاکمیت و خصوصا دولت پیش از این که دیگه خیلی دیر شده باشه و عرضم بزرگتون که این بیمار راه برگشتی هنوز داره، صدای مردم رو بشنون، از مردم عذرخواهی بکنن به خاطر این به اصطلاح سوء عمل کردی که در این سالها داشتن. این مردم خانم فرید همون مردمی هستن که در سال 92 بعد از انتخاب آقای روحانی ریختن تو خیابونا به صورت میلیونی و شادمانی کردن، از جهتی که امید داشتن در اون موقع. چه شده که در سال 98 در واقع، یعنی 6 سال پس از انتخاب روحانی، اونجوری جامعه افسرده‌ای شده و بعد جامعه پرخاشگری شده؟ اینو ما باید ببینیم و علتش در اینجاست که هر وقت امید و امیدواری در مردم کم میشه، اون در حقیقت از بزرگتون که حجم پرخاشگریشون، حجم عصبیتشون بالا میره. ولی بازم این نشانه ناامیدی مطلق نیست، امیدی هست برای تغییر. من امیدوار هستم هم جامعه روشنفکریان سعی خودش رو بکنه در حقیقت در ارتباط با مردم، در صحبت و تعامل با مردم، و همون بخشای عاقله و حاکمیت اگر وجود داشته باشه، اینها صدای مردم رو بشنون، از مردم عذرخواهی بکنن و زمینه های یک وفاقی رو به وجود بیارن، یک وفاق حداقلی.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، نذارید حرفی ناگفته باقی بمونه. هرچی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیرهای رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 و یا 13. آخرین شماره رو میتونید 12 انتخاب کنید یا 13.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. تا لحظاتی دیگر همکارم نوشین سید حسینی با شما همراه خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.